أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل واللغ، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلواتی تقدیم فرمود. با اینکه این مسئله رو یادمه که وقت دیگری هم به عرض رسوندم، ولی به دلیل اینکه محل ابتلا هست و متعدد سوال می شود، باز هم تکرار میکنم. اگر شیئش داشته باشید، چیزی داشته باشید که همش خیس باشه، خیلی هم خیس باشه، به جوری است که اگر شما آب روی او رو مثلا جمع کنید یا خود او رو آب کنید، یه مثلا لیوان آب یا بیشتر یا آب مضاف به وجود میاد. فرض کنیم مثل یه قاچ هندونه، همش خیسه. اگر که این رو اگه شما فشار بدید آب هندونه تبدیل بشه، میشه آب مضاف، میشه آب هندونه. در فرضی که آب هندونه شده باشه، یک مقدار کمی نجاست به این آب برسه، همش نجس میشه. آیا در فرضی که هنوز ما هندونه داریم نه آب هندونه، یه گوشش نجس بشه، با اینکه این نقطه‌ای که نجسه زیرش هم نجسه، که اون زیرش هم مرطوبه، خیسه، کنارش هم مرطوبه، اون طرفش هم مرطوبه، آیا این رطوبت و این خیس بودن موجب میشه که ما این قاچ هندونه رو نجس بدونیم یا نه؟ میفرمایند نه، اگه آب هندونه تبدیل شده، الان اینی که تو بیرون هست جلوی شما ظرف آب هندونه است، یه خورده نجاست بهش برسه، همش رو متنجس میکنه. اما اگه هنوز اونجوری نیست، اگر شما او رو بفشارید تبدیل میشود به آب هندوانه، ولی فعلا که نفشردید، فعلا هندوانه است، منتها هندوانه ای که هر جا شما دست بذارید خیس. خب این خیس بودن موجب سرایت نجاست نمیشه، همون نقطه نجسه، حتی نقطه کنار او نجس نیست. شما همون نقطه رو که آب بکشید کفایت میکنه. این مسئله در مورد برف خیلی محل ابتلاست. مثلا فرض کنید برف هست توی کوچه، سگ رد شد، برف همش خیسه، به خصوص زمانی که قدری هوا گرمتر میشه شروع میکنه به آب شدن. اما سگ رو برف را رفته، جا پاش معلومه. اون جاهایی که سگ پا گذاشته، اون جاها نجس، برف کنار او پاکه، مگه اینکه آب بشه این برفا با هم آبش قاطی بشه. روشنی چی گفتیم؟ پس اگر برف متنجس شد، خون مثلا ریخت روش، همون نقطه ای که خونی شده برف نجس، تا وقتی آب نشده کنارش، این طرفش، اون طرفش پاک. وقتی که آب شد، این برف خونی شده یا این برفی که پای سگ بهش رسیده، این برف آب شد، با آب هایدی قاطی شد، حالا بله متنجس میشه، ولی تا قبل از او پاکه. اگر شما میبینید برفیست که مقدارش آب شده، ولی نمیدونید آیا اون نقطهی که خونی هم شده بود یا اون نقطهی که پای سگ بهش رسیده بود، آیا اونم مقدارش آب شده و اومده توی این آبهای موجود یا نه، چون اطمینان ندارید میتونید بگید پاکه. زمانی نجس میشه این آبها که اطمینان کنید که اون برفی که خودش متنجس شده، او آب شده و با این آبی که الان شما مواجه هستید، با این آب در حقیقت مخلوط شده و تلاقی پیدا کرده. به غیر از این حکم به نجاست نمیشه. این مسئله در مورد همه اشیایی که خیسن هست. زیاد سوال میکنن که ما حمام رفتیم، خودمون آب کشتیم، بعد مثلا صورتمون خون اومده، یا این جوونا جوش پشتشون مثلا خون میاد. اگر از این نقطه‌ای که خون اومده یا آبی رد بشه بیاد پایین، همون نقطه‌ای که نجس بوده و آبی که میاد پایین، همون مسیر نجس میشه، ولی کنارش پاک، با اینکه همه کناراش هم کاملا مرطوب و خیسه. نباید فکر کنیم ما که اگه این آبها به جای اینکه روی بدن بود، اینا جمع میشد روی توی ظرفی تبدیل میشد مثلا به یک کاسه آبی، که اون وقت این نقطه نجاست به اون اگه میرسید همش نجس میشد، پس الان همه بدن نجس میشه. اینا فرضای علمیه. تو عالم خارج الان که نجاست با بدن من ملاقات کرده، نجاست با بدن خیس ملاقات کرده، نه با آب قلیل. پس این بدن اون نقطش نجسه، کناراش پاکه و مشکلی دیگه نداره. خدای متعال همه ما را نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. کان لی فی ما موا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید در زمانهای پیشین مرا برادری بود که اخوت و برادری ما بر اساس خدا استوار بود و بنا شده بود. این برادر من خصوصیاتی داشت. اولین خصوصیت اینه که وکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. آنچه که او را پیش چشم من بزرگ میکرد این بود که دنیا در نظرش کوچک بود. خب این جمله رو خوب بود در وقت خودش میگفتم، حالا تدارک میکنم و جبران بشه. یکی از چیزایی که مهمه اینه که امیرالمؤمنین در اوصاف متقین در اون خطبه معروف حمام جز اولین خصوصیاتی که برای اهل تقوا میشموره اینه که عظم الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی عیونه. در یه جای دیگه تو کلمات قصار نهج البلاغه هم هست که بزرگ شدن خالق در نفس تو باعث میشه بقیه چیزا کوچک میشه، حقیر میشه. نه اینکه ما به غیر خدا بی احترامی میکنیم، نه، هرچه که رنگ خدایی گرفته و خدا هم او رو بزرگ میداره اون وقت شما بزرگ میداره. اما آنچه در نظر خدا پست و حقیر جلوه کرده، یا آنچه که رابطه شما رو با خدا قطع میکنه، یا آنچه که رابطه شما رو با خدا تضعیف میکنه، همش میشه در نظر شما متروک، خط میکشید. رابطه معکوسش هم درسته، یعنی اگر غیر خدا پیش ما بزرگ شد نتیجهش اینه که خدا پیش چشم ما کوچیک. راوی اومد خدمت امام هادی علیه السلام و حضرت عرضه داشت که یبن رسول الله، ما از کجا بفهمیم که پیش خدا چقدر ارزش داره؟ خوب حرفی ها. ولی حالا من همجوری بگم، اگه فرض بفهمیم که یه کسی بره خدمت امام زمان علیه السلام، من که از این بله ارزه ها ندارم، از این لیاقت ها ندارم، اگه خودش عنایتی بکنه، ای پیش اون حضرت بره از حضرت بخواد که نظر شما راجع به فائق چیه، حالا من اسم خودم میارم شما اسم خودتون میارم، حضرت چی میگن راجع به من؟ تا حالا فکر کردیم راجع به ایش مجموع خیلی جدی ها، چقدر واقعا خیلی پوسکنده میگم، چقدر حضرت دلش واسه دیدن ما تنگ میشه؟ چه جوری؟ اصلا تنگ میشه دلش بس ما یا نه؟ ما دلمون توی عمرمون خیلی اصلا تنگ نمیشه، خیلی هم باشون دشمنی هم نداریم، خیلی رابطه قویی هم نداریم. اما امام عصر علیه السلام دلش به بعضی تنگ میشه، رابطه ویژه‌ای که باشه دلش تنگ میشه بسن. گاهی ائمه از بعضی یه گله دوستانه میکردن، یعنی اظهار محبت میکردن. ما گاهی گله که میکنیم طرف رو میآزاریم، میگیم چه عجب، یعنی اینکه شما مراعات ما رو نمیکنی، حتما باید بیای، و الا ما یه گله میکنیم که خیلی برای شما زننده، برای شما گرون تموم میشه. گاهی ائمه اظهار محبت میکردن، گفتن خب خیلی وقت ما سر نمیزنیم. سلمان اینجوری بود، سلمان اینجوری گاهی بهش میگفتن مدت شما نمیبینیم، شما داریم از شما تنگ شده. اما ابو هریره بود، پیغمبر بهش فرمود زرنی غبن تزداد حب بابا، اینقدر پشت هم دیگه واسه من توشت زیاد نیه پیش ما، همشین فاصله بیا، بلکه خود ما جا کن. خب حالا ببینم ولی یه عصر علیه السلام دلیش واسه ما تنگ میشه یا نه، یه سوالیست نمیدونم واسه شما تر شده یا نه، چیه نظرش رو دیگه چی میگه؟ به امام هادی علیه السلام عرض کرد ما چجوری بدونیم پیش خدا ارزش چقدر میارزی؟ هرچی پیش خدا بیارزی پیش امام زمان هم همونه دیگه، حضرت اراده غیر اراده خدا نداره. اینجوری نیست که بحثای بشری اینطوری تر باشه پیش. فرمود ببین خدا پیش تو چقدر ارزش داره، عند امرهی و نهیه، وقتی امر و نهی خدا مطرحه چقدر تو جدی میگیری. اگه یه دستی گرفتی لاسیبیل رد میکنی، یه جوری بالاخره مشکلش رو حل میکنی، اگه اینجوریه خود پیش خودم هم اینجوری است، خودم همینقدر با تو کار. اما اگه کسی خدا پیش چشمش بزرگ بود، هر چی در غیر خداست پیش چشمش کوچیک. رابطه اجتماعیش با مردم بد نمیشه، یه وقت فکر نکنید این حرفا معنیش اینه که این آدم خیلی عبوس و در هم کشیده و اهل اهانت و جسارت به مردم و هیچی حرفا نیست، نه، کاملا حقوق اشخاص رو مراعات میکنه، چون میدونه توی این مراعات حق خدا داره رعایت میشه، یعنی حق خدا رعایت میشه، نه تنده، نه آدم نیست اخمو، نه هیچ نیست. ولی هرچی که او را از خدا و امام زمان و امام حسین اینا باز میداره، این میانه با اونا نداره، خیلی هم راحت از کنارش میذاره، جدی نگرف، هیچی جدی نمیگیره غیر خدا و اون چیزایی که او را بخواد در راه خدا حرکت. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینی، دنیا در نظر اینا کوچیکه، همین این باعث بزرگ شدنشون تو چشم من میشه. عبید الله ابن حر جعفی همای سعادت اومد تا توی خونش هم اومد، تا تو خیمش هم اومد، ولی اهل دنیا بود، دنیا در نظرش بزرگ بود، پس زد سعادت رو رفت. قصه شو که میدونید که آقا سید شهدا بعد از برخورد با حر توی منزلی فرمود اون خیمه مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله ابن حر جوفی. حضرت به حجاج ابن مسروخ که با او هم قبیله بود، او گفتش که برو بگو که من کارش دارم، بیا. رفت و بهش گفت، راستش من از کوفه اومدم بیرون که اصلا وارد نزاع امام حسین و ابن زیاد نشم، بی خودی سری که درد نمیکنه دستمال نمیمونه، سلام منو به حضرت برس، عذرخواهی. اینو گفت، برگشت حجاج ابن مسروق خدمت حضرت عرض کرد، حضرت خودشون پاشدن، بچه‌ام چند تا بچه‌های کوچیک که حضرتم دنبال حضرت آمدن، با چند نفر از اصحاب وارد خیمه شدن. او حضرت رو خیلی اکرامم کرد، اون بالا نشوند و شروع کرد به قول معروف بحث رو عوض کردن. خب یه خود صحبت از این برمه بکنه، حضرت مطلب رو برگن آوردن سر جای اصلیش. فرمودن که ما داریم میریم، سرانجام کار ما شهادت. خیلی تو عمرت گناه کردی عبیدالله ابن حر، اگه بیای با ما همراه بشی خدا همه رو میامرز. بیا تو این قسمت پایان عمرت یه جبرانی برای گذشته خودت بساز، جبران. به حضرت عرض کرد که آقا من عذر میخوام، خودم معذورم از این که بیام خدمتتون، ولی یه اسبی دارم خیلی از تیز روه، در مسابقه همیشه برنده است. این اسب رو تقدیمتون میکنم، شما اگه بخواید از دست حر ابن یزید فرار کنید، سوار این اسب بشید، یقین بدون کسی به گرد پای شما نمیرسه. شما فرار کنید، من تضمین میکنم که زن و بچه شما رو سالم به دست شما برسونه و تا پای جان وایسونه. حضرت چی از او خواسته، چی جواب بود؟ فرمود که ما نسبت به اسب تو این نیازی، فقط یه جمله بهت بگم که بدبختیت بیشتر نشه، این حوالی نمونی ها، چون هر کی اینجاها بمونه صدای استنصار مرا بشنود، اون زمان نیاد به نصرت من، اکبه الله علی من خریهی فی النار، خدا او رو به رو به آتش دوزخ میندازه. دیگه اینو به پرونده سیاه خودت اضافه نکن، پاشو برو جای دورتر. این یه همچه آدم است. گاهی هم امام زمان علیه السلام در خونه ما میفرسته، نه از این مورد بازی هایی که الله هست که من بیام بگم که آقا فرمودند و فرمودند نظر من کنید، بله حاجتون برآورده میشه، و بعد همی برآورده نشد بگم که نه، چون شما نیت درسته و به من اعتقاد کافی نداشتی، حاجت تو از آقا فرمودن نمیدیم. از این مورد بازی اینجوری هم که روزگارش در روزگار ما باب دیگه، الحمدلله. از مرد و زن و پیر و جوان هم بیچاره ها گرفتار یه همچین مدعی هایی میشه. گاهی ما فکر میکنیم خدا بیاموزه دایی آقای سبت ما، یکی از دایی هاش جمله این گفت، من گاهی به خودم میگم که من چقدر آدم احمقی هم که دارم پیاده تو خیابون راه میرم با وجود این همه آدمی که میشه سوارش شو. به خودش گاهی تیکه گفت من چیشه تر از اینا میدونم، تعبیرشو میدونم هست این چیزا. اینجوری نیست، امام زمان که میفرستید در خونه شما گاهی همین چیز هست، یه جایی یه دفعه نه یه تصمیم جدی بگیری، یه تحول خدایی تو زندگیتون پیش میاد، درست شما اونجا چی میشه؟ اونجا همون جای انتخاب خدا و دنیاست. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، دنیا در چشم او خیلی کوچک بود چون خدا بزرگ شده بود، همین هم باعث میشد خیلی این پیش من عزیز بشه. و کان خارجا من سلطان بطنه، دیشب این تیکر رو عرض کردیم، ولی یه خود یه چیزای دیگه هم بگم. من فکر نمی کردم خیلی محل اطلاع بشه، ولی بعضی من گفتن که این چیزا کم گفته و شنیده میشه. حالا یه خود ما میگیم، اونتا مشروط به صلوات شماست. و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش خارج بود. اینجوری نبود که شکمش به روح حاکم بشه، هرچی بخواد دیگه نفهمه که این چیه چجوری، نه، حلال بود میره سراغش، نبود میذاره کنه، درست شد. نبود میذاری که راحت. هم در کیفیتش دقت میکنه که طبق ضابط باشه، هم در کمیتش، هم در نوع خوردنش، همه جوره مراقبه. یکی از بهترین لذتهایی که همه ما داریم خوردن، چیزای خوب بخوریم، زیادم بخوریم، همچین یه جوری هم بخوریم که نفسمون بیشین. این از لذت هاست. خوردن خوبه، لذتش هم خوبه، به شرطی که یه جوری باشی که آدمو مشکل ساز نشه بسش. از نظر کمیت به ما گفتن که زیاد نخورید، هم به بدن، به صحت و سلامت بدنتون ضرر میرسونه، هم به قلبتون، هر دو. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای خونساری سن 96 داشت مرحوم شد، حدود 4 ماه آخر عمرش بیمار شد، بستری شد، فوت. به نظرم سن 95 بود 94 بود، یه دکتر بودن که آقا رو چکاپ بکنه، بعد گفته بود به اطرافیانی که ایشون قلبش، کبدش، ریش، کدیش، همه چی در سلامت کامل. بعد خودش گفته بود تو سرش در اینه که یه عمر عادت کرده به کم غذایی، غذا کم میخور، ساده میبادنش. تو روایات متعدد این هشدار هست: من کثر طعمه سقم بدنه و قسی قلبه. هم بدنش بیمار میشه هم قلبش. بدنش بیمار میشه به انواع بیماری از آیون پزشکا پرسین دیگه، رشته من نیستیم. قساوت قلبم میاره، قلب سخت میشه. بعد علامت قساوت قلب چیه؟ بعد میخونم یه روایت مجزاییست، اونو میخونم: و من قل طعامه صح بدنه و صفا قلبه. اون کسی که غذاش کمه، او هم بدنش حالت سلامت و تندرستی داره، هم قلبش حالت صفا و نورانیت داره. حتی اگر از مباح و حلال هم شکم پر بشه، اثر منفی رو قلب رو داره. امیرالمومنین علیه السلام در بیان فرمود: ادامه البطن من المباح امی القلب و عن الصلاح. اگر شکم رو از مباح هم پر کنی، حرام که جا خودش داره، اون که اصلا تیر خلاص رو میزنی شما، هیچ. از مباح هم که پر کنی، امی القلب و عن الصلاح، قلب میره رو به کوری، صلاح خودش رو، چیزایی که درسته خوب تشخیص نمیده. ایاکم والبطنه، بپرهیزید از این که شکمتون پر بشه. فإنها مقساتٌ للقلب، این وسیله قساوت قلب. و مکسلتٌ للصلاة عن الصلاة، شما را این پری شکم به کسالت راجب نماز وامی داره. رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: ایاکم و فضول المطعم، بترسید از زیادی غذا. فانه یسم القلب بالقصبه، قلب رو نشاندار میکنه، نشانی که میذاره رو قلب، اینی که علامتی که میذاره رو قلب، اثری که میذاره رو قلب، اینه که قلب رو به حالت سخت بودن میکشه. و یبطئ بالجوارح عن الطاعه، دیگه انسان برای طاعت خدا کند میشه. و این تیکه آخریش هم چیز مهمیه: و یصم الهمم عن سماع الموعظه، بعد گوش آدم هم سنگین میکنه نسبت به شنیدن موعظ. نه اینکه این سنگین شدن به این معنی است که باید داد بزنن تا حالیش بشه، نه. آدمایی که قلب صافی دارن به اندک چیزی یه دفعه متحول میشن. قرآن داره که مؤمنین اینایی هن که وقتی یاد خدا میرون، اینا تلین قلوبهم و جلودهم تا ذکر الله، یه حالت رقتی بهشون دست میده. عوض میشه. خب وقتی یک قلب حالت اعتدال داشته باشه اینجوریه، قلب درست اینه، اما وقتی که نبود گرفتار اون رسالت میشه، وقت اینجوری نیست، باید یه حرف خیلی شدیدتری باشه، به این زودی اثر نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که لیس شیئون ازر به قلب المؤمن من کثرت الاکل و هی مورفتون لشیئین قسوت القلب و هیجان الشهوه. چیزی برای قلب مؤمن زیان بارتر از زیاد خوردن نیست، چون دوتا اثر داره، یکی این که قلب رو گرفتار قساوت میکنه، دوم این که باعث هیجان شهوت میشه، اشتهاها رو شهوتها رو تحریک میکنه. خب و کان خارج من سلطان بطنه، زیاد نمیخورد، دنبالش هم داشت امیرالمومنین، دیشب خوندیم فلا یشتهی مالا یجد ولا یکثر و اذا وجد، چیزایی که نبود اصلا اشتهاش هم نمی کنه، اونایی هم که میابد تازه خیلی زیاده روی نمی کنه. این اقلاقی کنه از نظر کیفیت، اون وقت هم کیفیت باید در خود قضا ملاحظه بشه، هم در کیفیت در خوردن، هر دوش هست. عمده کیفیتی که باید غذا داشته باشه این که باید حلال باشه، حرام باشه خیلی بد اثری رو انسان میگذاره، اثر خیلی بدی میگذاره. و ندانستن مسئله که من نمیدونستم این حرامه، این عذر تو دستگاه خدا شمرده نمیشه. امیر المومنین فرمود قطع العلم عذر المتعللین، علم عذر اونایی که تعلل میکنن همه رو از بین برد، یه عذری نداره. اگه وجود داشته باشه تو دنیا یه آدمی که او به خاطر ندانستن مورد مؤاخذه قرار بگیره، اون آدم من و شما نیستیم، حواسمون جمع بشه، چون خدا برای ما خیلی از اسباب رو فراهم فرموده که ما میتونیم یک کاری بکنیم که حلال و حرام رو بشناسیم. وقت ندارم و اینا یعنی چی؟ وقت واسه همه کار داره، واسه حلال حرام و حلال وقت نداره. گاهی بعضی از متدینین هستن، من چند بار گفتم، به عنوان هشدار عرض میکنم، سالها اهل کسب و کار بوده، گاهی بعضی از مسائل که توی مثلا مباحث مکاسب و معاملات جز واضحات اون از گفتگو میشه، من احساس میکنم کاملا روشنه که برای اول بار به گوش آقا داره میخوره، اصلا در جریان نیست من خدا هیچ. خب این چه عذری داره؟ خدا غیوره، تو روایات داریم آنچه که حدود خودش معین کرده نسبت بهش غیرت به خرج میده، بی جهت نیست. اینطوری خدا واسه بازی و شوخی که حلال حرام حلال تعیین نکرده، که همجوری که هرچی ملت رو بزنه سر کار، خدا بزنه سر کار، حالا این حلال اون حرام نخواد جدی بگیره. من نمیخوام عفو و رحمت خدا رو منکر بشم، ولی اینجوری برخورد کردن که عملا آدم حرام حلال خدا رو خودش با یه یک دوی که تو فوتبال میکنن یه دفعه طرف مات میمونه وسط، همه حرام حلال خدا رو یه عده اینجوری حلش میکنن، نمیشه که اینطوری، یه پاس میدن به اون دو مرتبه تحویل میگیرن حل میشه مطلب، این رایش نیست، باید حلال باشه. واقعا این جمله مشهوره که سید شهدا علیه السلام روز عاشورا بعد از مواعظ به اونها فرمود که شما شکمتون از حرام پر شده، حرف من رو نمیشنید، از حرام پر شده. خیلی مهمه بحث حرام حلال. البته ما یه حلال واقعی میگن داریم، یه حلال ظاهری، فعلا حالا همین حلال ظاهری رو دریابیم که خیلی مشکلی شده. تو روایات داریم که دو چیز در آخر زمان خیلی نایاب میشه. یکی برادری که انسان بتونه با او شیش دنگ برادری کنه و دینش هم محفوظ بمونه، دوم در همون فی حلال. این خیلی نایابه، خیلی کم، در هم و بر هم همجوری. باید نسبت به مباحث حلال و حرام خیلی جدی بود. امیرالمومنین علیه السلام آمد در بازار بصره، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن در حالی که حضرت تازیانش هم دستش. بعد خطاب کرد به مردم، فرمود که روزها که مشغول معامله اید، اذا کنتم به نهاره تحلفون، روزا که شما، چون عربا زیاد تو معاملشون قسم میخورن، عجب زده میدونن، همینجور مثل ریک قسم میخورن عربا، لا والله بلا والله، همینجوری تونتومی تو معاملات، اذا کنتم به نهاره تحلفون و باللیل کالجیفته تنامون، شبم که مثل مرده خوابیده، و فی ما بین ذالک عن الاخرت تغفلون، این وسط هم که اصلا قافلی نشده آخر. پس کی شما میخواید فکر زاد و توشهی برای معادتون بکنید؟ هیچ وقت نمونه دیم. اومدیم تو دنیا بخوریم و بچریم و خونه بسازیم و برج تحویل شهر تهران بدیم و ولی؟ یه بار دیگه حضرت آمد در بازار کوفه، به مردم خطاب کرد، الفقه ثم المتجر، اول یاد بگیرید شما حرام و حلال رو بفهمید، بعدن دست به کسب و کار بزنید. بعد فرمود اگر کسی وارد معاملات بشه بدون اینکه تفقه در دین داشته باشه، ارتاط هم فرربا من حیث لا یعلم، یه جوری پاش تو ربا کشته میشه بدون اینکه بفهمه. من حتی دیدم گاهی بعضی از اینایی که شغلشون کارمندیه تو این مسئله توی برنامه‌شون هست، چون نمیدونستن یه جایی به ربا مبتلا شده، به حرام مبتلا شده. باید بدون شخص، آیا قراردادی که داره با این شرکت، با این سازمان، با این وزارتخونه، با این مدرسه، با هر جایی که هست، آیا این قراردادش از نظر شرعی قرارداد صحیحی هست یا نه؟ این حقوقی که من میگیرم آیا حق منه یا نه؟ این نمیدونم، من تا توش تصرف کنم. هیچ شوخی نداره، هیچ شوخی نداره. میدونی مسئله شو، بلدی؟ چقدر من میتونم، فرض کنی بندهی که میرم سر کلاس مدرسه علوی، چقدر میتونم سر کلاس وقت بچه ها رو بلدن؟ بالاخره معلم ها اینجوری هستن، بلدن یه جوری وقت رو بکشن. من چقدر میتونم این کار بکنم؟ اگه کردم، اگه شد، تکلیف من چیه نسبت به اون پولی که من میدم؟ مسئلهشو میدونم نمیدونم، من میگم ایشالله حل همش، با ایشالله ایشالله که نمیشه کار انجام. مسئله حرام و حلال باید خیلی جدی گرفت، خیلی خیلی. لقمه ها به شدت مشکل داره برای بعضی از افراد، بایدم وقت صرفش کرد، باید حوصله به خرج داد. در مورد حرام و حلال هیچ نباید کوتاه اومد، به هیچ نه. و اگه یه جای حرام رهاش کنیم، نباید بگیم که آقا نمیشه اینجوری تو بازار بود، بدون همه دارن انجام میدن، بدن. این که عذر نیست، این که بهانه نیست، مقبول نیست تو دستگاه خدا اینجور حرف. و یکی دیگه کان خارج من سلطان بطنه، اینکه کیفیت غذا خوردن هم همونجوری که دیشب عرض کردم، به ما گفتند اگه غذای حلال رو به اون کیفیت هایی که توصیه شده با بسم الله، با نمک، لقمه های کوچک خوب بجوید، تا خوب گرسنه نشدید وارد غذا خوردن نشید، تا هنوز اشتهایی به غذا دارید رها بکنید، این جور چیزا رو رعایت بکنید، خود این با باعث صفای قلب میشه. روایتش هم خوندم، و من قلل طعامه هم صح بدنه و هم صفا قلبه. دیشب عرض کردم این نکته رو، تجربی هم از انجام بدید ببینید میشه یا نمیشه. خب اون تیکه بعدی دیگه بمونه. شب هفتم و شبی که مصیبت آل الله سلام الله علیهم از امشب و فردایی شدت پیدا تا مثل امروزی که روز ششمه 20,000 نفر وارد کربلا شد، 10,000 نفرم فردایی کی بود فرستاد ابن زیاد و یه نامه داد به عمر سعد که برای تو 30,000 جنگجو فرستادم که عذری نتوانی بیاوری که من سپاهم کم بود. کاری هم که کردن این لشکر این بود که محاصره کردن از یه جایی امام حسین علیه السلام رو که کسی نتواند به لشکر امام حسین ملحق بشه. معمولا که نمی شدن، تک و توک پیرمردایی از کوفه فرار می کردن، مسلم ابن اوسجه، حبیب، نه می آمدن، معمولا رفتن یا بیشتر بودن تا آمدن. یا مثل فردایی نام رسید به دست ابن سعد که حل بین الحسین و بین ما الفرات. فلا یذوق منه قطره بین حسین و آب فرات مانع شو. حسین حق نداره حتی قطره آب هم بنوشه. یه رهگذری اگه در خونه شما در بزنه بگه من قضا میخوام، منافات با شخصیتش داره، خوب نیست. هر چقدر شما گرسنه باشید در خونه ای رو در نمیزنید به من قضا بده. اما آب خواستن این منافات با شخصیت کسی نداره. تو ذهن همه هست که آب یه چیزیه که حق همگانیست. اما نانجیب این نامه رو نوشت، به مجردی که نامه رسید فرستاد 500 نفر رو که کنار شریعه فرات اونجا قرار بگیرن. دیگه دسترسی به آب فرات ممکن نشد. جریانو قبلن هم گفتیم اما حالا بگیم. گفتند که در هند تعزیه‌ای برقرار کرده. این تعزیه شیعیان اونجا خیلی در تعزیه همت میکنن. تعزیه‌ای برقرار کردند و خب تعزیه امام حسین میخواد، حضرت عباس میخواد، حضرت علی اکبر میخواد، حضرت قاسم میخواد. خب یه اشخاصی حاضر شدند و این طرف افراد معین شدن، اون طرف تر خب یکی باید ابن زیاد بشه قبول کرد، یکی دیگه شم باید بشه قبول کرد، یکی ابن سعد باید بشه قبول کرد. همه قبول کردن. خب حالا تعزیه بخواد کامل چی بشه؟ یکی هم با نقش هرمله رو به عهده بگیره. به هر کی گفته تو حاضری هرمله بشی قبول نکرد. تو حاضری هرمله بشی نه. توش نه نه. آخر یه نفر پیشنهاد داد که ما که دلشو نداریم بریم یه هندو بیاریم، او که نمیدونه چیه، بشه پولی هم میدیم، میگیم که بیاد وایس کنار این تعزیه، کاری هم نداره، لباس تعزیه رو بپوشه، یه تیر و کمان دستش میدیم. میگم این آقا وقتی که رسید این بیت رو شروع کرد، این بیت رو خون، تو یه تیر رها کن، اینم پول تعزیه‌مون کامل بشه. این پیشنهاد رو پذیرفتند و رفتن یه هندوی آوردن بهش، گفتن یه همچه قضیه هیست. به این شعر که رسید که زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجره. رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. قبول کرد اون هندو، تعزیه شروع شد. گذشت و گذشت و گذشت. اون کسی که نقش امام حسین رو داشت اجرا میکرد، یه قنداقی رو دست گرفت، شروع کرد به خوندن. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش. رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. اینجا منتظرن که یه تیری رها بکنه. باید دو بار سه بار او میخوند این تیر رو رها کرد. هرچی میخوند دیدن اصلا نیست اون کسی که نقش هرمله رو داره، اصلا تو تعزیه نیست، رفته پشت پرده. لحظاتی گذشت، وقتن پرده رو کنار زد، یه جام آب دستش گرفت. ان لم ترحموني فارحموا هذا الربيع اما ترونه كيف يتلظى اتشاء. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. اگه به من رحم نمی کنید، به این طفل شیرخوار رحم کنید. آیا نمی بینید چگونه از آتش تلذی می کنه؟ میگن تلذی رو عرب به حالتی از ماهی میگه که وقتی ماهی از آب بیرون میفته ابتدا خیلی جست و خیز داره، اگر در این حالت به آب برگرده این ماهی زنده میمونه، اما وقتی یه مقدار میگذره فقط ماهی در حالی که افتاده فقط دهانشو باز و بسته میکنه. تو این حالت اگه ماهی رو تو آب بندازید ماهی زنده هم نخواهد موند. این حالت رو بهش میگن تلزی. اما ترونهو کیفه ی تلزاعتشا، آیا نمیبینید چگونه علی داره تلزی میکنه؟ یعنی آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره. جواب امام حسین رو چه دادن؟ یه دفعه امام حسین دید رو دستش داره علی بال بال میزه.